مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قل رب زدنی علما. عرض سلام دارم خدمت عزیزانی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و دوستانی که به شکل مجازی قرار هست که جلسه رو دنبال بکنن. امیدوارم که مطالبی که در حالا این 4 جلسه و 2 روز قرار هست که با هم دیگه مرور بکنیم شامل اون علمی باشه که حضرت امیر فرمودن که مایه روشنی دلها، روشن کننده دیدگان نابینا و نیروبخش بدنهای ناتوانه انشاءالله. خب موضوع در واقع دوره‌ای که درش هستیم و کارگاهی که درش هستیم رو میدونید، قرار هست که با هم دیگه در خصوص روایت، شیستی روایت و روایت نویسی صحبت بکنیم. برای شروع من مختصری یک معرفی خیلی کوتاه از خودم خدمتون میدم جهت اینکه یک آشنایی صورت بگیره و البته یکی دو تا نکته ای رو هم اول کار متذکر میشم، فکر میکنم هممون نیاز به یادآوری داریم و بعد انشاءالله میریم وارد میشیم به مباحث. خب من سبا نمکی هستم، کارشناسی ادبیات خوندم دانشگاه علامه، ارشد فلسفه تعلیم و تربیت خوندم دانشگاه علامه و الانم مشغول خوندن یک ارشد دیگه در رشته ادبیات هستم دانشگاه قم. حالا در واقع مشغول پایان نامه هستم. در خصوص نوشتن هم خب در کل امر نوشتن چیزی بود که از مادر بزرگوارم به صورت تقریبا ارثی منتقل شد و در واقع علاقه‌ای بود که ایشون کاشتن و خب به صورت حرفه‌ای و به صورت آکادمیک برای من اتفاق نیفتاد تا تقریبا 5-6 سال پیش که خب متوجه شدم که توی همه انواع و قالب‌های ادبی به قالب روایت علاقه دارم و دیگه تو این حیطه کار رو پیش گرفتم و دوره‌های رو گذروندم. هولوش 1 سال و نیم هم در خدمت مدرسه مبنا بودیم و در واقع حالا نمیشه گفت اونجا خیلی بحث روایت نویسی به صورت تخصصی پیگیری میشه، بیشتر داستانه، اما خب چون داستان و روایت خیلی با هم دیگه هم پوشانی دارن به هر حال اونجا رو هم سعی کردیم که مقداری داشته باشیم. برای اول کار من فکر میکنم که لازمه که چند تا میخ رو با هم دیگه بکوبیم و توجه داشته باشیم به این مسئله. اول اینکه توی خب دوره هایی که کلن در خصوص حالا نویسندگی، حالا شاخه های مختلف نویسندگی، وقتی که دوره ای رو میخواییم شرکت بکنیم، نکته ای که خیلی اهمیت داره اینه که به سرفصل دوره دقت بکنید. ببینید قدیم اینجوری بود و هنوز هم شاید خیلی ها تصورشون از نوشتن این باشه که خب یک نویسنده یعنی این که همه چیز رو باید شامل بشه، همه انواع ادبی، همه قالب هایی که متصور هست رو باید درش تخصص داشته باشه و خب شما میدونید که اصلا اینطور نیست. یعنی شما داستان نویسی رو میشناسید که خیلی تبحری در روایت نویسی نداره، ممکنه کسی رو بشناسید که مصاحبه های خیلی مثلا ویژه‌ای انجام داده و اونها رو تبدیل به کتاب کرده، اما این آدم لزوماً نمیتونه داستان نویس خوبی باشه. پس وقتی سرفصل دوره روایت نویسیه، انتظارات ما باید متناسب باشه با دوره‌ای که قرار توش روایت نویسی آموزش داده بشه، نه بیشتر و نه کمتر. کمترش اجحاف در حق شماست و حتما لازمه که بالاخره نسبت به حق خودمون خیلی دست و دلباز نباشیم و اگر که دوره داره به سمت دیگه میره یا حالا مثلا ارائه داره به سمت دیگه میره، سعی کنیم که اون رو برگردونیم. و هم از اون طرف خب وقتی که داریم روایت نویسی شرکت میکنیم، قرار نیست همه ی اصول داستان نویسی، قرار نیست همه ی تکنیک های داستان نویسی درش بیان بشه. نکته بعدی این که حالا من البته جسارت میکنم محضر بزرگواران، اما فقط برای یادآوری خودم میگم، واقعا شرکت در یک دوره ما رو در اون مسئله متخصص نمی کنه. حالا من که شخصا ادعایی ندارم و در واقع شاگرد اساتید محسوب میشم، اما شما حتی دوره و کلاس های اساتید بسیار برجسته رو هم وقتی شرکت میکنید، این که بلافاصله بعد از اتمام اون دوره ها توهم نویسندگی ما رو برداره، توهم متخصص شدن و متبحر شدن در اون موضوع برامون داره، خب واقعا جای تأمل داره و چیزی که اول کار اگر که خود آگاه جلو بریم میتونیم جلوش رو بگیریم. حالا یک نمونه مثال خدمتون بگم که خیلی هم فضا خشک نباشه. تقریبا توی دو سه هفته اخیر دوست عزیزی به من پیشنهاد دادن که یک کلاس داستان نویسی بود که ایشون خیلی تبلیغات کردن که شما به نظر من خوبه بیا تو این دوره هم شرکت کن و این استاد رو هم ببین. و خب من واقعیتش اصلا حالا به جهت مشغله های مختلفی که داشتم و اینها قصد این مسئله رو نداشتم، اما انقدر این تبلیغات ادامه پیدا کرد که واقعا برام سوال شد و کنجکاو شدم که یه خورده بیشتر بدونم. و ایشون خب خیلی زیاد از استاد تعریف کردن که اصلا دیگه بهتر از ایشون نیست، اصلا در ادبیات متعهد ایشون نامی هستن و فلان. به هر حال من اسمشون رو پرسیدم، حالا از روی اسم نشناختم، و ازشون پرسیدم که خب حالا مثلا یه خورده بیشتر در خصوص دوره بگید که اصلا روش ایشون چطوره، چجوری پیش میرن، و یه خورده هم اطلاعات از خودشون بیشتر به من بدید، مثلا فقط در حد اسم یا فلان کتاب نباشه، یه خورده بیشتر. و اینجای صحبت مثلا بعد از 20 دقیقه حرف زدن بود. بعد اینجا ایشون گفتش که خب حالا البته ما یک جلسه کلاس با ایشون تا الان گذروندیم، حالا انشالله مثلا جلسات دیگه ای که از سر گذروندیم اون موقع من اطلاعات دقیق تری بهتون میگم. و خب حالا به نوعی خنده داره ولی واقعا مایه تأسفه دیگه که شما یک جلسه از کلاس یک استاد رو گذرونده باشی و انقدر مثلا تبلیغات بکنی، انقدر بخوای به دیگران بباورونی که نه اصلا این است و بهتر از این نیست. واقعا الان که از دور بهش نگاه میکنیم شاید یه لبخند تمسخری بیاد روی لبمون، ولی توی موقعیتش که قرار بگیریم گاهی خودمونم به همین شکلی. این توهم نویسندگی رو به نظرم هممون باید جدی بگیریم. حالا تو این حیطه در واقع نظرات مختلفه. من استادی رو میشناسم که بلافاصله بعد از این که مثلا بچه هاشون یکی دو دوره باشون کلاس برگزار میکنن، اصلا ازشون میخوان به این عنوان که شما اعتماد به نفستون تقویت بشه در امر نوشتن، که مثلا شما اگر صفحه‌ای داری توی اطلاعاتی که از خودت میخوای منتشر بکنی سریع برو اون بالا نویسنده رو اضافه بکن. و از اون طرف اساتیدی هستن که خب نه، میگن که صبر کنید، حالا آروم آروم، خوبه در این حوزه دارید قلم میزنید و قدم میزنید و تجربه میکنید، اما اینکه انقدر سریع بخوایم این برچسب رو به خودمون بچسبونیم و خودمون رو با این بشناسونیم خب محل توجه. من روند رو خدمتتون بگم. من سعی میکنم توی در واقع این دو جلسه اول که امروز هست، اول یک دستبندی از متون داشته باشیم خیلی کلی، چون به هر حال جلساتی که ما داریم به صورت کارگاهه و دوره نیست. حالا باز دوره یه خورده توالیش بیشتره و مدت زمان طول کلاس ها بیشتره، خب اونجا یه خورده با جزئیات بیشتر میشه کار کرد، ولی اینجا سعی میکنم که واقعا اون چه که اهمیت داره که در امر روایت نویسی بهش بپردازیم رو خدمتتون بگم. بعد از دستبندی متون یه کوچولو تفاوت‌ها، خصوصا اون بخشایی که حالا اهمیت بیشتری داره و نزدیکی بیشتری با روایت داره رو با هم دیگه باز می‌کنیم، و بعد میریم سراغ بحث اتفاق، شخصیت و شخصیت پردازی، و اگر که برسیم زاویه دید. حالا امیدوارم که اینها رو تا آخر زاویه دید برسیم که در امروز این دو تا جلسه بهش بپردازیم، و بعد جلسه بعدی خب یه خورده کارمون سنگین‌تر و مفصل‌تره. حالا برای شروع نمیدونم، اگر که تمایل دارید و افرادی هستن که توی روایت نویسی تجربیاتی داشته باشن یا حالا بخوان نکته چیزی رو بگن، ممنون میشم بفرمایید، اگر نه که برسیم به صحبتی چیزی.
ولی حالا همونجور که گفتی چون عنوان دوره کارگاه هست،
بله،
فکر میکنم جنبه بحث تجربی طور بودنش غلبه داره بر بحث تئوریکی شده. اگه حالا بعدا به سلامتی خودتون اون قسمت هایی که فکر میکنید حالت تجربی طورتر داره و یه ذره آزمایشی تره و اینا هستش و اینا رو توی همین دوره مطرح بکنید که دیگه حالا از اون بحث های تئوری رو میتونید خودمون بردارم بکنید.
البته کتابی در خصوص روایت پیدا نمی کنید که به صورت نمودار مثلا دقیق گفته باشه، جست و گریخته است. حالا من خدمتون میگم یکی دو مورد رو، ولی تا اونجایی که بشه من سعی می کنم که به صورت عملی، یعنی حداقل نمونه براتون بیارم، چون واقعیتش این مدت زمانی که داریم برای اینکه بخوایم همه دوستان تک تک کاری رو مثلا ارائه بدن و بررسی بشه و اینها عملا زمانی نداریم. حالا من خواهش کردم، ظاهرا گروهی دارید که در اون هستین، توی این گروه باز یه خورده بیشتر میتونیم به صورت عملی کارها رو پیش ببریم، حالا متناسب با هر سرفصلی که ارائه میشه هر کسی که مایل بود میتونه چیزی رو بنویسه و بعد اون شکلی به صورت موردی و عملی بررسی بشه، حتما برای شما هم کاربردی تر خواهد بود. حالا این دستبندی متون رو فقط این بخش رو تحمل بکنید، چون دیگه من فقط میخوام سرفصلی بگم و برم جلو. ببینین حالا من اون بخشی که کار داریم باهاش رو میپردازم و به این هم اشاره بکنم که دستبندی متون مثل همه دستبندی های دیگه که توی علوم مختلف انجام میشه موافقین و مخالفینی داره. ممکنه که یک استاد یک دستبندی ارائه بده، یک استاد بخش هایی از اون رو ببره مثلا ذیل یک شاخه دیگه و اینا رو دونه دونه نیاره. اما مجموعاً ما اگر بخوایم متون رو دسته‌بندی بکنیم، یک بخش متون علمی هستن که خب همه شما میدونید دیگه، کتاب‌های علمی، مقالات، پایان‌نامه‌ها، اینها در دسته متون علمی می‌گنجن. دسته بعدی متون خبری هستن، مثل گزارش های خبری، مثل یادداشت ها، مثل خود بخش خبر حالا در روزنامه ها یا مجلات، که باز این هم ما کاری باهاش نداریم. مورد بعدی متون ادبیه. متون ادبی رو اگر بخوام یه دستبندی شسته رفته ازش ارائه بدیم، باید بگیم که جزو در واقع متون نظم، نثر و چیزی که احتمالاً به گوشتون خورده شطح یا شطحیات، که حالا اشتباهاً شطح هم گاهی گفته میشه. اینجا یه کار مهمی اینجا داریم، اونم این که وقتی میگیم متون ادبی منظورمون داستان و روایت و اینجور قالب ها نیست، یه فرق خیلی عمده‌ای داره. منظورمون از متون ادبی اون متونیه که به شدت خیال انگیزه، عنصر خیال انگیزی خیلی توشون فعاله، متونی که مثلا حالا زمان مدرسه وقتی میگفتیم معلم‌های پرورشی مثلا میگفتن فلان یک متن ادبی بنویس در مورد مثلا مادر، یک متن ادبی بنویس نمیدونم در مورد هفته بسیج یا هر چیزی، به صورت مصداقی برای ما روشنه کاملا. متن نیست که پر از صور خیال، پر از تشبیه و استعاره است و زبان روایی، زبان قصه گویی برای ما نداره. این متفاوت از خانواده ادبیات روایی. دستبندی بعدیمون خانواده، حالا من الان اینجا خیلی کوتاه یه اشاره‌ای بکنم توی متون نظم و نثر. اولا این دستبندی رو شنیدید که مجموعاً متون به نظم، نثر و شعر تقسیم میشه. شما الان میدونید فرق شعر با نظم در چیه؟ یعنی اصلا تفاوتی برای اینا تا الان قائل بودین؟
شعر
جز نظمه.
هر شعر نظم هست ولی هم نظم شعر نیست.
چرا؟
چون فکر کنم توی شعر اون آرایه‌های ادبی و اینا خیلی بیشتر دخالت داره تا اون. اما نظم یه سخن انگار نثری هستش که فقط به صورت
آهنگینه. دقیقا تفاوتشون همینه. توی در واقع شما مثلا نمونه به اشعار فردوسی میتونیم اشاره بکنیم. خیلی از اشعار فردوسی موزونه، آهنگینه، یک کلام آهنگینه، ولی هیچ عنصر خیال پردازانه شما درش پیدا نمی کنید. تخیل شما رو به بازی نمیگیره. صرفا مثل شعرهایی که الان به صورت عامیانه برای بچه ها گفته میشه، شما فقط یک مفهوم رو میخواید منتقل کنید به کودک و این رو به صورت آهنگین میگید، قافیه براش در نظر میگیرید، حالا بسته به اینکه چنو قالب شعری دارید استفاده میکنید، و این رو برای کودک به همون شکل میارید. اما در نظم، این نظم بود، اما در شعر اون عنصر خیال انگیزی کاملا غالبه. خب من حالا نمونه هایی رو آماده کردم براتون بخونم، حالا خیلی کوتاه. مثلا این متن رو ببینید: در کویر بیرون از دیوار خانه، پشت حصار ده، دیگر هیچ نیست، صحرای بیکرانه عدم است، خوابگاه مرگ و جولانگاه هول. راه تنها به سوی آسمان باز است، آسمان کشور سبز آرزوها، چشمه مواج و زلال نوازش ها، امیدها و انتظار. انتظار، میدونید این از کی بود؟ نه، از آقای دکتر شریعتی بود، از کتاب هبوط در کویر. این الان نمونه متن ادبی بود، یعنی کاملا شما رفتید دیگه توی این فضا و یک توصیفی بود، کاملا جنبه توصیفی داشت و خیال شما رو به بازی گرفت و حالا حرفش رو زد. یه توضیح کوتاه هم درباره شطحیات بدم. شطحیات از اون قالب‌هایی که خیلی سرش دعواست همچنان و اون عده‌ای که موافقشن و ظن مثبت نسبت بهش دارن معتقدن که افراد، حالا شاعر یا لزوماً هم شعر نیست، اون فرد در یک حالات روحی روانی قرار میگیره، در یک حالات مشاهده قرار میگیره، توی یک مکاشفه انگار قرار میگیره که ممکنه کلماتی بر زبانش جاری بشه، جملاتی رو بیاره که از نظر منی که همینجوری نشستم و توی اون حالت اون نیستم، در عوالم اون سیر نمی کنم، خیلی بی‌معنی به نظر بیاد. اما خب از اون طرف افرادی که هستن که خب به شدت نسبت به بحث شطحیات موضع دارن و خصوصا از اونجایی که شطحیات معمولا در واقع دلگویه ها و واگویه هایی که فرد با خدای خودش داره، یه خورده اینجا ماجرا حساس میشه و ممکنه طعنه بزنه به کفر، ممکنه حتی یک فرد رو ملحد بدونن، در دایره الحاد بدوننش، به خاطر اینکه مثلا یکی از اینایی که خیلی بحث برانگیزه بایزیده، شطحیات بایزید خب خیلی مطرحه و نظر هم در موردش زیاده، اما فقط هم حالا ایشون نیست. مثلا یه نمونه از شطحیات بایزید خیلی کوتاه، حالا کوتاه کوتاهه، اگر که علاقه داشتید بخونید: یکی در بایزید بکوفت، گفت کرا میطلبی؟ گفت بایزید را میطلبم. گفت 30 سال است تا بایزید در طلب بایزید است و او را ندید، تو او را چون خواهی دید؟ حالا مثلا این سعی کردم یک نمونه ای که هیچ وصله‌ای بهش نچسبه رو پیدا بکنم. یا مثلا آقای احمد عزیزی که شاعر بودن و چند سال پیش بر رحمت خدا رفتن، مرحوم احمد عزیزی، ایشون هم دارن شطحیات دارن، یه بخش کوچکش اینه: چترهای آسمانی من را باز کنیم، خدا میبارد بر کوه، ابرها بر شانه های کوه سنگینی میکنند، آنان را تا نزد آلاچیق های خود راه دهیم. یه خورده فهم اینها برای کسی که در این حال و هوا نیست دشواره و به نظرش حالا شاید خیلی، مثلا ببخشید که از این تعبیر استفاده میکنم، واقعا بعضی ها معتقدن که شطحیات پرت و پلاه و خب واقعیت امر این نیست، هرچند که یک جاهایی خب ممکنه که فرد واقعا در حالات عرفانی قرار بگیره که مثل ماجرای انالحقی که بله منصور حلاج داره. حالا اینها رو فقط در واقع محض آشنایی شما گفتم و یه نمونم الان اینجا نوشتم مثلا از فردوسی برای اون تفاوت نظم و شعری که بهتون گفتم. الان مثلا این رو ببینید: نداند به جز ذات پروردگار، که فردا چه بازی کند روزگار. خب این یه مفهومیه که به من و شما به زمان آهنگین منتقل میشه دیگه، هیچ خیالی رو از ما درگیر نمیکنه. اما در کنارش وقتی حافظ میگه بالا و بلند عشوه‌گر نقش باز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من، اصلا از همون اول کار باید فکر کنیم، کلی باید راجبش فکر کنیم، یه کسی باید بیاد برامون توضیح بده که این چی بود الان منظورش چی بود. اون استعاره و تشبیه و مجموعاً صور خیال خیلی اهمیت داره. میگذرم از این. دسته بعدی در واقع خانواده بعدی که یک خانواده نسبتاً پروپیمونی هستن، خانواده ادبیات روایی هستن که خانواده شریف و خانواده اصیلی هستن. معمولاً حداقل الان نویسندگی بیشتر داره توی این حوزه ها پیش میره. چیزهایی مثل داستان، مثل جستار، روایت، نامه ها، سفرنامه ها، عرض به خدمتتون که زندگی نامه ها، مجموع اینها در دایره ادبیات روایی جای میگیره. حالا دوباره ممکنه هر کدوم از اینا یه دستبندی های کوچیکی داشته باشن، ازش عبور میکنیم، فقط خیلی مختصر بپردازم به داستان. خب توی در واقع ذیل اون شاخه داستان، شاخه اصلی داستان، دوباره ما زیر شاخه هایی داریم. مهمترین که نمیشه گفت، به لحاظ حجمی پر حجم ترینش رمانه که خب همه شما باهاش آشنایی دارید. تعداد شخصیت ها در رمان بیشتره، تعداد اتفاقاتی که میفته بیشتره نسبت به قالب های دیگه. بعد از اون داستان کوتاه رو داریم، داستان کوتاه کوتاه رو داریم، فلش فیکشن رو داریم که داستان خیلی کوتاه نهایتاً مثلا یک صفحه‌ای، بهش میگن داستان کف دستی، یعنی شما کف دستت ممکنه جاش بشه. و خب داستان‌های خیلی خیلی کوتاه در حد مثلا یکی دو جمله هم شاید داشته باشیم. حالا یکی از می‌خواستم بنویسم ولی دیگه فهمیدن که از تخته استفاده نکنیم. از کوتاه‌ترین داستان‌هایی که وجود داره و معروفه، احتمال زیاد شنیدید، داستانی هست از ارنست همینگوی که به این ترتیبه: برای فروش، دو نقطه، کفش بچه هرگز پوشیده نشده. این یک داستانه. برای فروش، دو نقطه، کفش بچه هرگز پوشیده نشده. چجوری این یه داستانه؟ در ظاهر امر ما شخصیتی نمی‌بینیم، شاید اتفاق خاصی نبینیم، ولی یه خورده‌ای که همین که ما رو درگیر میکنه، همین که سرش وای میستیم، چی شد؟ یعنی یه چیزی نیست که شنیدیم و بگیم مثلا این فرق میکنه با این که من بگم که هوا سرد است. خب وقتی هوا سرد است خیلی خوب، دیگه یه چیزیه که من فهمیدم و تموم شد، عبور کردم. اما اون جایی که مثلا نیما میگه دیدمش گفتم منم نشناخت او، اینم یه داستانه، چون ذهن شما رو درگیر میکنه، شما فکر میکنید به عقبش، فکر میکنید به اینکه چه اتفاقی افتاده، فکر میکنید. یه داستان دیگه خیلی کوتاه، فلش فیکشنی که من خیلی دوستش دارم اینه: هیچ حواسم نبود، دو فنجان ریختم. به نظر من این قدرتمندتر از اون داستان ارنست همینگوی و کاملا بازی میکنه با ذهن، شما رو به تکاپو وامی داره، شما به این فکر میکنید که اصلا این شخصیت کی بود، الان خانم بود، آقا بود، ماجرا چیه، چی شده، این آدم معمولا آدم ها. حالا من توی دوره قبلی که در واقع دوره بود و ما فرصت بیشتری داشتیم، از دوستان این بازخورد رو گرفتم که ببینم با شنیدن این چیا به ذهنشون میاد. یه چیز مشترک غیر از این که همه آدم ها ممکنه به تعداد ذهن های شما داستان های مختلفی برای این قضیه ساخته بشه، یه چیزایی مشترک بود، از جمله غمی که در این جمله هست، از جمله این که اکثرا میگفتن این یه آدم تنهاه، ما این رو درک میکنیم. حالا چون دوره اونجا برای خانم ها بود، همه معتقد بودن که این یک خانومه، ولی خب این غمه و این خصوصیات مشترک، این احساسات مشترک بین آدم ها وجود داره و در کنار شما میتونید هزاران و میلیون ها داستان برای این قضیه توی ذهنتون بیارید. ولی به هر حال چیزی که هست این هم داستانه، جزوی از در واقع شاخه داستان قرار میگیره. عرض به خدمتتون که حالا فیلم نامه که خب میدونید به هر حال برای چی، اون جزئیات صحنه و اینها باید بیاد. نمایش نامه که برای اجرای تئاتر، یه چیزی رو درباره زندگی نامه ها الان لازمه که بگم چون بعد باش کار داریم. ببینید ما مجموعاً دو شکل زندگی نامه داریم، زندگی نامه هایی که توسط دیگران برای فرد دیگری نوشته میشه و زندگی نامه‌ای که خود فرد از زندگی خودش می‌نویسه که بهش میگن زندگی نامه خود نوشت یا خود نگاره یا اتوبیوگرافی. همه اینها زندگی نامه‌ای که فرد از خودش می‌نویسه. حالا دو حالت داره این زندگی نامه، یا این نویسنده میاد یک در واقع برهه خاصی از زندگیش رو، مثلا دوران کودکیش رو می‌نویسه و به عنوان زندگی نامه اون دوران رو برمی‌داره و می‌نویسه، و یا اینکه نه اصلا میاد از ابتدا، یا مثلا فرض کنید که دوران تحصیلش رو میاد در خصوص دوران تحصیلش یک زندگی نامه می نویسه، یا اینکه نه از حالا اون زمانی که بالاخره از بعد به تولد که یادش نمیاد، از اون موقعی که یادش میاد تا اون لحظه‌ای که به هر حال داره تصمیم به نوشتن این کتاب گرفته اون رو می نویسه. پس تفاوت این دوتا رو داشته باشیم، و اینکه معمولا زندگی نامه ها همراه با جزئیات هستند، اما اینطور، یعنی اگر که بخوان توی یک موضوعی به شدت ریز بشن و اونو بررسی کنن و مثلا دغدغه‌ای رو توی اون بره از زندگیشون مطرح کنن، این میره توی قالب های دیگه که حالا جلوتر بهش میپردازه. و اما حالا یه چند تا قالب هم هست که مربوط به بیشتر متون گذشته است، مثل حکایت، قصه. اون قصه‌ای که میگیم با داستان متفاوته و در واقع اون قصه هایی که جنبه مثبت و منفی داره، آدم ها توش سیاه و سفیدن، اتفاقات خیلی گل درشته، تحولات خیلی گل درشته، یهو میبینی با صدای عزاد مثلا یه دونه آدمی که تا قبلش فسق و فجور و مثلا دزد و اینها بوده یهو متحول میشه بدون اینکه اصلا زمینه چینی شده باشه. و خب به هر حال زمان خودش خریدار زیادی داشته. از دستبندی این شکلی بگذاریم، اون چیزی که ما باهاش کار داریم یه دستبندی مهمتره، و اونم این که این قالب هایی که براتون برشمردم بعضیش در واقع زیر مجموعه های دو تا عنوان خیلی مهم و خیلی کلی هست: داستان و ناداستان، فیکشن و نان فیکشن. اگر که بخوایم در واقع یک عنصر خیلی مهم رو به عنوان تفاوت این دوتا بر بشمریم، بحث واقعیت و تخیله. داستان خیال پایه است، داستان بر ممکنه که داستانی بر اساس واقعیت نوشته شده باشه، اما اینطور نیست که عیناً ریز به ریز مثلا اتفاقی که رخ داده است رو فردی بنویسه و بگه که این داستانه. اون پرداختی که میکنه، اون چیزهایی که کم و زیاد میکنه، اینها اهمیت داره، و این تخیله که داستان رو داستان میکنه. وقتی میگیم داستان و ناداستان دقیقا فرقش اینه. از اون طرف ناداستان کاملا مستنده، یعنی زیر مجموعه مستندنگاری قرار میگیره مجموعه حالا قالب هایی که توی ناداستان هستن. مثلا بحث تاریخ شفاهی در زیر مجموعه ناداستانه دیگه، حالا شما میتونید با قالب های مختلف ارائهش کنید. اما حالا قالب‌های مهم ناداستان، روایت یکی از قالب‌های بسیار مهم ناداستانه. خاطره و خاطره نگاری زیر مجموعه ناداستان قرار می‌گیره. یه تفاوت مهمی که خاطره و روایت با هم دیگه داره، من دارم روی دور تند میرم، اگر که احساس کردید که خیلی تنده به من بگین که یه خورده بیشتر تحمل کنم. یه تفاوت عمده ای که خاطره و روایت داره، و باید یعنی این تفاوت و این تفکیک رو قائل بشیم، یعنی حواسمون باشه وقتی داریم چیزی رو روایت میکنیم قرار نیست خاطره تعریف بکنیم. فرق مهمشون اینه که توی روایت ما پرداخت داریم. ببینین همینطوری تو زبان عامیانه وقتی من دارم چیزی رو برای شما به عنوان خاطره تعریف میکنم، خب براتون میگم که من دیروزم این اتفاقا مثلا گفتم، حالا میخوام یه مثلا یه برخوردی که من با منشی پزشک داشتم و برای شما تعریف بکنم. خب میگم دیگه، آره اینجوری شد، من رفتم درمانگاه، بعد این اومد، این شد، آره دعوام شد، مثلا بحث کردم و تمام. اما توی روایت ممکنه من همین موضوع رو بخوام روایت کنم، احساس کردم که این موضوع ارزش روایت داره، این موضوع قصه داره، روایت حتما باید قصه داشته باشه، جلوتر بهش میپردازیم. و میخوام یک دغدغه‌ای رو مطرح کنم، میخوام اینو به عنوان روایت بگم. اینجا دیگه اون منشی پزشک توی سایه نیست، اونجا دیگه من لازمه که منشی پزشک رو شخصیت پردازی کنم به عنوان یک فرد، به عنوان یک شخص واحد، به عنوان خانم محمدی، به عنوان نمیدونم آقای اصغری، این رو به شما بشناسونم، شما اون رو ببینید. و اتفاقی که رخ داده رو هم همینطور، اگر من اون لحظات تپش قلب گرفتم، شما این تپش قلب رو از متن دریافت کنید، متوجه بشید. این فرق میکنه با حالتی که من الان برای شما نشستم مثلا دارم همین، حالا آدم ها با هم متفاوت درجه هیجانشون توی صحبت کردن، ولی من میگم حتی اون آدمی که خیلی با حرارت و هیجان یه چیزی رو برای شما تعریف میکنه، باز هم وقتی که داره تعریف میکنه نهایتا مثلا شما چشماتون یه ذره درشت‌تر میشه، آها ای عجب، دیگه تپش قلب پیدا نمیکنی، مگر اینکه مثلا چه میدونم یه ماجرای ترسناکی باشه، یه چیزی باشه که شما روش یک حساسیت خاصی داشته باشید. فرق عمده روایت و خاطره دقیقا اینه، پرداختیه که میشه، تکنیک های داستان نویسی و تکنیک های نویسندگی که در روایت حتما باید پرداخته بشه و وارد بشه. بعد از اون خب نامه ها و مکاتبات رو داریم، اینا دوباره میره زیر مجموعه ناداستان. حتما کتاب هایی دیدید دیگه، مثلا کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم نادر ابراهیمی، خب مثلا نامه است دیگه، مجموع نامه هایی که حالا ایشون به همسرش نوشته و منتشر شده، یا مجموع مکاتباتی که علامه طباطبایی با پروفسور هانری کوربن داشتن چاپ شده و قالبش مشخصه دیگه، نامه است. حتی بعضی از کتاب‌های داستانی در واقع رمان‌ها روی پایه نامه میچرخه. مثل چی؟ چی؟ خب نه، وطنی چیزی یادتون نمیاد؟ بله نه، نویسنده من اون نوشت از بم رو پایه نامه است دیگه. آره. بعد غیر از این هم خب قالب مصاحبه مثلا ما داریم دیگه، مجموع مصاحبه مثلا الان آقای دهباشی مجموعه مصاحبه هایی داره، خب اینا وقتی که در قالب نثر در بیاد باز میره زیر مجموعه همین ناداستان قرار میگیره و میتونه به عنوان یه قالب خانواده در واقع دستبندی ادبیات روایی قرار بگیره. یا اون مجموعه الان اسمش یادم نمیاد، تاریخ سازان فکر میکنم مال خانم اوریانا فالاچی که با رهبران مثلا سران حالا مطرح دنیا مصاحبه هایی داشته، اون هم چاپ شده دیگه. حالا اینجا این رو دقت بکنید، یه زمان این مصاحبه ها پرداخت میشه، اینجا تبدیل به روایت میشه. اون وقتی که قالبی که ممانه مصاحبه چاپ میشه چیه؟ خب مثلا سوال مصاحبه کننده هست، جواب مصاحبه شوندم هست، نهایتا ممکنه که یه چیزای اون وسط اضافه شده باشه که مثلا اون فردی که داره مصاحبه میکنه برای اینکه فضا رو بهتر برای شما ترسیم کنه توضیح میده که مثلا اینجا رنگ چهرش عوض شد، اینجا یه لیوان آب خورد، مثلا اینجا تعامل کرد، اینجا پاشد رفت، عصبانی شد، اینجور چیزا رو میاره. ولی به هر حال این در قالب مصاحبه است. اما یه زمانی شما میرید مجموعه مصاحبه ها رو میگیرید و این رو با زبان خودتون، حالا کاری الان به زاویه دیدش ندارم و ممکن از زاویه دید همون آدم بنویسید، این میشه مثل کتاب مثلا جنگ چهره زنانه ندارد که در واقع مجموعه حالا مصاحبه هایی که خانم الکسیوویچ میکنه با زنان روسی که در جنگ جهانی دوم، یعنی بازمانده های مثلا جنگ جهانی دوم هستن و اتفاقاتی که اینا از سر گذروندن، خب یه کتاب خیلی تلخه. ولی این کتاب مجموعه روایته، چون رفته و آورده به زبان خودش، فضاسازی داره، شخصیت پردازی کرده، دیگه سوال و جوابی شما اون وسط نمیبینید لزوما. پس این تفاوت این بخش مصاحبه رو هم خاطرتون باشه که میشه پرداخت بشه و میشه به صورت خام چاپ بشه. و آها، تاریخ بیهقی، جهانگوشای جوینی دیگه، اینا هم که همه زیر مجموعه ناداستانه. حالا یه موقعی بیهقی مینویسه که جنبه روایی داره، جنبه داستانی داره، برجسته میشه. یه موقعی نه، ممکنه همینجور ممانه یه کتاب تاریخ فقط شناخته بشه دیگه. قالب مهم بعدیمون جستاره، که
سفرنامه ها؟
بله بله، سفرنامه هم جزء ناداستان، سفرنامه های حالا مثلا از قدیم، مثلا ابن بطوته، مارکوپولو، ناصر خسرو، سفرنامه های جدید، کاری که آقای منصور ضابطیان می نویسه از جاهای مختلف و اینها، اینا همه زیر مجموعه ناداستان. جستار اهمیتش از این جهته که اولا جستار شاخه های متعددی داره، انواع متعددی داره. ما الان بحثمونشون خیلی خیلی گسترده است، اما یکی دو تا از انواع جستار هست که خیلی تنه به تنه روایت میزنه و خیلی، یعنی گاهی حتی نمیتونی نظر قطعی بدی که این جستار است یا روایت است. جستار روایی و جستار شخصی معمولا اینجوریه، حالا خصوصا جستار روایی حالتی داره که خیلی سخته یه مرزی بینشون قائل شدن. ویژگی ها، مثلا از ویژگی های اصلی جستار اگر بخوایم بگیم، یعنی باز دوباره یه تفاوت عمده بخوایم قائل بشیم، جستار لزوماً و لزوماً باید موضع نویسنده درش روشن باشه. یعنی شما باید درباره امری جستار بنویسید که در اون امر موضع دارید، نظری دارید، دیدگاهی دارید، یک چیزی برای شما دغدغه میشه، شما رو به تفکر وامی داره. موضوع میتونه یک موضوع بسیار کوچیک باشه، میتونه یه موضوع خیلی بزرگ و پر اهمیت باشه. اینجا در هر دو حال شما میتونید جستار بنویسید. مسئله اینه که اون چیزی که براتون تبدیل به دغدغه شد، شما رو به تفکر واداشت، یه درنگی کردید، یه صبری کردید، بهش فکر کردید. نه، حالا ممکنه این درنگ و تأملی که روش میکنید نهایتاً یه تغییری رو به همراه داشته باشه یا نداشته باشه، ولی اینجوری میتونم بگم خیلی ذهنیه، خیلی به ذهنیت شما. شما یه چیزی رو در عینیت میبینید، یه اتفاقی، یک پدیده‌ای، مثلا یک فرهنگی، مثلا در ازدواج میبینید این براتون دغدغه میشه و دوست دارین در مورد این بنویسید. یه فرهنگ رایجی بین مردم، نمیدونم یه مودی مثلا اتفاق میفته، هر چیزی راجبه یه شغلی ممکنه اصلا. مسئله اینه که یک آنی برای شما پیش میاد، یک دغدغه‌ای براتون اتفاق میفته که صبر میکنید، وای میسید و دربارش فکر میکنید، و اینجا نتیجه فکرتون این نیست که ببینید مثل یک متنی که مثلا شما میاد یه چیزی رو تعریف میکنید، یه مقوله، یک حالا مقوله علمی، مثلا مقاله، یه چیزی رو تعریف میکنید، نهایتاً کاری که میکنید ممکنه یه سری فرضیه ارائه بدید که اینجوریه. ولی توی جستار شما به اون چیزی که بهش رسیدید حداقل شما مطمئنید. حالا از نظر من اون ممکنه پذیرفتنی باشد یا نباشد، ولی شما اطمینان دارید به این که من نظرم در مورد این مسئله اینه. مثلا یک پدیده جدیدی اتفاق میفته، مثلا ایتینگ شو، مثلا یه آدمای میان جلوی دوربین وای مثلا چیز میخورن، و شما میخوای راجع به این مسئله برای دغدغه میشه که اصلا خب این چه کاریه، یعنی چی این با مثلا در واقع سنت های عرفی ما نمیخونه، این با سنت های دینی ما نمیخونه، مثلا این چه وضعیه. یه چیزی که اینجا نیاز داری اینه که اون نظر شخصی که گفتم بعد از طی مراحلیه، و اون مراحل مهمترینش اینه که شما اگر مسئله علمیه، مثلا اون تخصص لازم، نمیگم متخصص بشی، ولی اطلاع کسب بکنی از اینکه خیلی خب الان تو ایتینگ شو برات مسئله است، اول میری ببینی اصلا این برای چی داره این اتفاق میفته، تاریخچه‌اش چیه، بعد میبینی ای یه سری آدم میان میگن که نه این مال کیاست، این مال آدمایی که مشکلات مثلا اشتها و اینجور چیزا دارن، اختلالاتی دارن، اصلا نمیتونن چیزی بخورن، این برای اوناه. خب حالا مثلا یه سری آدم دیگه اومدن این رو مثلا سوء استفاده کردن. شما تا اینو ندونی نمیتونی جستار متقنی بنویسی، نمیتونی بگی من به این نظر خودم. مجموعه اینها رو میذاری، یعنی یک عقبه ای داری، یک سابقه ای داری از تاریخچه و همه چیزهایی که در مورد اون مسئله وجود داره، و بعد می نویسی. مثلا میای میگی که من میخوام راجع به این که پدر مادر بچه هاشونو می ترسونن، مثلا از یه پدیده می ترسونن، مثلا این من برام مسئله است، به نظر من حالا مثلا کار درستی هست یا نیست. میری در موردش تحقیق میکنی، به لحاظ مثلا علمی پایه خودت رو قوی میکنی تو این قضیه و بعد حالا در خصوصش جستار می‌نویسی. حالا من میدونم که جستار خیلی پیچیدگی داره و الان فقط مسئله‌م اینه که تفاوت جستار و روایت اینجا براتون روشن شده باشه که توی روایت من اطمینان ندارم لزومن، ولی توی جستار باید داشته باشم اون اطمینان رو، باید اون عقبه خودم رو ساخته باشم و بعد بر مبناش پیش برم. قالب روایت و جستار تقریبا مثلا خانم مرشدزاده فکر میکنم یه 10 سالی باشه که توسط ایشون بیشتر چیز شد. اینطور نیست که بتونیم دقیقا بگیم متونی که حالا خیلی بیشتر از این مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش نوشته شده دقیقا عیناً توی کدوم یکی از این قالب هاست، ولی چیزی که روشنه روایت نیست. چرا؟ چون اون تکنیک های داستانی رو ما درش نمیبینیم، یعنی بیشتر میشه بخوایم به چیزی شبیه ترش کنیم به جستار باید شبیه تر بدونیمش. به نظر خودم، یعنی من مطمئنم، من نمیام بگم که نظر شما در مورد این چیه، مثلا من به نظر من این رسمی که ایجاد شده رسم پسندیده ای نیست. حالا من سوال دارم، من ابهام دارم در خصوصش. اون چیزی که جستار رو جستار میکنه اینه که شما نویسنده یک نظر مشخصی در خصوص اون پدیده دارد، این تبدیل میشه به جستار. یه قالب مناقشه برانگیز دیگه ای داریم به نام مموار. اونجایی که براتون تفاوت زندگی نامه ها رو گفتم، اینجا یه چیزی به کارمون میاد. ببینید مموار چیه؟ شما اولا که جزء تقریبا زیر مجموعه همون زندگی نامه های خودنوشتی اتوبیوگرافی قرار میگیره. منتها من توی مموار تفاوتی که با اون داره چیه؟ اونجا ممکنه بیام یک برهه‌ای از زندگی ما انتخاب کنم، بگم که دوران تحصیل دانشگاهیم، دوران ازدواجم، نه اصلا از اون موقعی که یادمه تا الان، و این رو بنویسم. اما توی مموار یک مسئله ای در طول زندگیم رو شاخص برام هست، کشتمش بالا، این برام دغدغه است و میام اونو مینویسم. حالا این مسئله باز یا بره هست یا فقط تو کودکیم بوده، مثلا دوران ازدواج، مثلا یک آدمی کمروه میخواد در خجالتی بودن بنویسه، خب این جاری بوده تو زندگیش، میاد خجالتی بودن و توی بره های مختلف زندگیش راجبش حرف میزنه و مینویسه. این یک مموره. یک آدمی، فرض کنید کسایی که حالا فکر کنم دهه 60 توی جمعمون هستن، کم نیستن، حالا دهه 60 تا مثلا اواخر 50 متولدین اینها تجربه بمباران ها رو دارن توی دوران جنگ تحمیلی، و یه چیزی که حالا احتمالاً شما هم شنیدید اینه که خیلی هاشون که بچه بودن از تجربه بمباران ها، حالا غیر از اون فضای رعب و وحشت و اینهایی که مونده، از صدای هواپیما یک ترس عمیق در وجود اینها هست، در حدی که همین الان که مثلا اون خانم ازدواج کرده و 3 تا بچه داره هم وقتی صدای هواپیما میشنوه اون حالات جسمی حتی براش برمیگرده کاملا، یعنی اصلا ممکنه حالت مثلا رعشه به فرد دست بده. خب یه ترسی که پیدا کرده این آدم، این ترس رو انتخاب میکنه. حالا این ترس تو برهه‌های مختلف زندگیش ممکنه بوده، ممکنه هم نه، اصلا این تو دوران کودکی نداشته درمان شده رفته. این مسئله رو میاد برجسته میکنه و در مورد این مینویسه. این مموره، یعنی مسئلهش فقط اینه که یک پدیده ای رو، یک اتفاقی رو، مثلا فرض بکنید کسی که در نوجوانی تجربه جدایی پدر و مادرش از همدیگر رو داشته و این باعث مثلا یک آسیبی شده براش، این میاد این آسیب رو میگیره و در خصوص این مینویسه. حالا این آدم این تجربه تو نوجوانی داشته، ولی اون آسیبه تو جوانی باهاش بوده، مثلا زمانی که بچه دار شده باهاش بوده، تو میانسالی باهاش بوده، ممکنه الان پیره و همچنان باهاش هست، در خصوص این مینویسه. اینم قالب مموار. خب دیگه من این دستبندی ها رو میذارم کنار، فکر میکنم تقریبا یه نمای کلی دارید دیگه الان که وقتی میگیم داستان و ناداستان یا فیکشن و نان فیکشن دقیقا منظورمون چیه. اما میرسیم به قالبی که قرار در مورد صحبت کنیم و قالب روایت. مموار نه، اگرم داره من نمیدونم، همه جا من به عنوان مموار دیدم. آره، ولی من به عنوان مموار فقط مرمودشت. روایت چیست؟ همین اول کاری خیالتون راحت کنم بعد برم توضیح تمام بدم. روایت این شکلی میشه گفت، تجربه زیسته، حالا یه شو حس میکنم، تجربه زیسته به علاوه تکنیک های نویسندگی. حالا منظورم از تکنیک های نویسندگی بیشتر تکنیک های داستان پردازی و داستان نویسی هست. حالا این تجربه زیسته میتونه تجربه زیسته شخص شما باشه، میتونه تجربه زیسته فرد دیگری باشه که داره برای شما روایت میکنه اون رو و به هر حال شما قراره بنویسید. مثل چی؟ مثلا فرض بکنید که من نشستم با یک مثلا مادر بزرگوار یک شهیدی دارم صحبت میکنم و تجربیات زیسته اون رو قراره که در قالب روایت مثلا چاپ بکنم. دیگه خیلی روشنه. در خصوص تجربه زیسته یه بحث، یعنی یه دعوای خیلی بزرگی اینجا وجود داره. اینو بگم توی پرانتز بهتون بعد برم ادامه بدم. یه بخشی از اساتید هستند که معتقدند اگر تجربه زیسته شما نیست اصلا نرید سمت نوشتنش، حتی اداشو در نیارید. ببینید مثلا خیلی از نویسنده ها هستند، حالا اصلا تو قالب روایت صحبت نمی کنیم، مثلا برای داستان پردازی داستان نویسی نویسنده مثلا داره شرایط یک قاتلی رو می نویسه که الان مثلا توی زندانه و منتظر اعدامش. خب اون این تجربه رو نداشته دیگه، میگه خیلی خب من برای اینکه نزدیک بشم به این، مثل کاری که بازیگرها انجام میدن معمولا، من برای اینکه نزدیک بشم میرم تو اون فضا قرار میگیرم. وقتی قرار بگیرم میفهمم دیگه، بالاخره میفهمم محیط زندان رو میبینم. اصلا خب من یه هفته میرم اینجا میفهمم نور رو ندیدن یعنی چی، میفهمم هی همش مثلا توی یه اتاق کوچیک بودن یعنی چی، میفهمم اون غذایی که برات میارن مثلا باب میلت نباشه یعنی چی و همه اینها. ولی خب یه تعدادی از اساتید معتقدن که اینم هیچ فایده ای نداره، یعنی ته ته تهش تو میتونی فضا رو توصیف خوبی بکنی، میتونی یه ترسیم خوبی از فضا داشته باشی. حالا من الان وارد این دعوای نمیشم، انشالله وقتی که مبرزتر و متخصص تر شدید خودتون در خصوصش میتونید نظر داشته باشید دیگه. توی روایت، حالا این اینجا به کار ما میاد، توی روایت هایی که تجربه زیسته خودتون نیست و تجربه زیسته دیگریه به این توجه داشته باشید. خیلی از، حالا چون الان مثال خیلی ملموسه این رو میگم، خیلی از زندگی نامه های مثلا شهدایی که نوشته شده به خاطر این حیف شده، به خاطر این انگار هرز رفته و مثلا آدم میگه حیف، حالا نمیخوام الان اصلا اسم بیارم، احتمالا تو ذهن خودتون میاد فلان شهید که این همه ظرفیت داشته زندگیش، بابا این چی بود آخه، مثلا این چه وضع گفتنه، چرا اینطور بیان شده. حالا کاری ندارم به اینکه اونا قالبش روایت لزوما نبوده، اصلا زندگی نامه بوده، اصلا یک داستانی بر مبنای اون بوده، ولی یه دلیلش واقعا همینه که انقدر ما دوریم. دقیقا مثل این میمونه که یه کسی که مثلا سن و سال من و از من کوچیک‌تر، خب الان بره مثلا بخواد در خصوص اوایل انقلاب مثلا یه تحقیقاتی بکنه، خب واقعا اصلا قرار گرفتن توی اون جو خیلی فضا رو متفاوت میکنه. الان من دختر 9 ساله‌ای دارم، مثلا یه جوری با من برخورد میکنه، گاهی اوقات احساس میکنم فسیلم، مثلا میگه زمان شما برق بود، زمان شما آب بود، یعنی اینجوری. چون تو صحبت‌های خودم مثلا خیلی چیزا دیگه ممکنه مثلا یه چیزی بوده بهش میگم که نه مثلا درباره اینترنت سوال داره، بعد میگم مثلا شما بچه بودی هم مامانت نمیذاشت مثلا بری خودت بازی دانلود کنی، بعد میگم مثلا ما بچه بودیم که نبود. بعد خب حواسم نیست که دارم این ذهنیت آروم آروم براش میسازم که یه روزی به من بگه شما آبم داشتین، گازم داشتین، یعنی در این حد. و خب من میخوام اینو بگم، وقتی این سالهای مثلا 27-28 سال تفاوت سنی که مثلا 25-6 ساله که حالا مثلا ما با بچه‌مون داریم، اینقدر فاز اصلا نفس کشیدن توی اون فضا متفاوته دیگه، الان مثلا هم به لحاظ بعد زمانی در نظر بگیرید، هرچی بیشتر بشه خب این دورتره برای من درکش، و هم اصلا یه فضاهایی، یک اتمسفرایی واقعا باید درش وجود حضور داشته باشی تا بفهمی. یعنی ممکنه یه آدمی اصلا اوایل انقلاب رو دیده باشه ولی توی خانواده انقلابی نبوده باشه، مثلا تعریفی که اون آدم داره، برداشتی که اون آدم داره خیلی متفاوته. حتما یه چیزای مشترک اینا دیدن ها. اونی که توی خانواده مذهبی که مثلا خانواده انقلابی بودن، با انقلاب همراه بودن، با اونی که نه اصلا حالا از ایران هم نرفتن ها، ولی اصلا خبر نداره که بابا چی شد چی نشد، فقط میدونه ای انقلاب شد، مثلا ما روسری سرمون نمی کردیم، الان بعد دیگه روسری سرمون کنیم در همین حد. خب اینا خیلی تفاوتش فاحشه. بعد شما اینو ضرب کنید در اینکه شما قراره که احساسات یک آدم رو منتقل بکنید. خب حالا نمیخواستم موضوع خودم رو لو بدم، به خود لو رفت دیگه، گفتم این دعوا رو وارد نمیشم، ولی واقعا پر بیراه نمیگن دیگه. این تجربه زیسته رو خیلی باید تجربه کردن رو جدی گرفت توش.
همش بخواییم
که
این معیار بخواییم
چی
بکنیم، خب خیلی روایت از دست میدونیم،
بله درست،
مسائل از دست
میدونیم
مربوط به گذشته، چون خودمون روایتش نکردیم،
بله درست. نه من موافقم با این، ولی فکر میکنم که مثلا یکی از راههاش همین مصاحبه هاست. انقدر که مصاحبه ها قالب کلیشه‌ای داشته برای ما، مثلا همین نمونه که الان مثال زدم، شما مصاحبه های خانم فالاچی رو اگر بخونید واقعا جذابه، در صورت که شما مثلا فکر کنید توی یه چیزی قرار میگیرید، توی یه مثلا تغییر و تحول سیاسی اجتماعی، مثلا تو ماجرای 88 تصور بکنید، براتون جذاب دنبال میکنید، یعنی آدمی هستید که مهمه براتون. بعد حتی گاهی مصاحبه، مثلا شما فرض رو بر این بذارید که با یه آدم مهمی که مثلا اون موقع فعالیت‌های خاصی داشته، مثلا با میرحسین موسوی، اصلا یکی بیاد مصاحبه بکنه حالا تو همین فضا، گاهی انقدر ملال آور و خسته کننده است که همین چیزی که مسئله شما بوده، همین چیزی که علاقه شما بوده و دوست داشتی پیگیری کنی و اصلا دیگه حوصله‌ت نمیاد، ولی میری مصاحبه این خانم رو با مثلا یاسر عرفات میخونی، بعد ازش لذت میبری، یعنی دوست داری دنبالش کنی. نمیخوام بگم که قالب های دیگه هم هست دیگه، حالا خب چه کاری، خب خود اون آدم بیاد اینو روایت کنه. حالا این نظر منه، یعنی اصلا و نظر قطعیم هم نیست، یعنی نمیگم خودم رو نمیتونم توی هیچ کدوم از این دوتا دست جای بدم، نهایتا میتونم بگم نظرم به نظر یک گروه نزدیکتر، ولی ایراد شما رو بله.
دوستان ما چون شرکت کننده مجازی هم داریم، یه سری سوالات اونجا مطرح شده، من فقط منتقل میکنم،
بفهم
از اون شما سوال میرسیم. ایشون پرسیدن که آیا در مورد جوستار گفتن که خیلی توضیح گنگ بود، اگر امکان پذیر هست یکم بیشتر توضیح بدید، و بعد در مورد مموار هم باز پرسیده شدن که اگر میشه یکم توضیح بدید، و این که آیا همون خاطره نویسیه یا نه، و چجوری میتونیم اینا رو اصلا تحقیق کنیم.
چشم، مموار رو سریع بگم چون توضیحش مفصل نیست، جوستار چون مفصله، حالا باز میذارم یه تعاملی روش بکنم بعد دوباره. ببینین فرق مموار با خاطره نویسی اینه که تو خاطره نویسی من صرفاً دارم خاطره رو مطرح میکنم، صرفاً میگم اون روز این اتفاق افتاد و نهایتاً میخوام به خانم ایکس و ایگرگ بگم که آقا من این اتفاقات رو اون روز از سر گذروندم. ولی توی مموار یک چیزی دغدغه منه، میخوام راجب اثر اون در زندگیم بنویسم. یعنی نمیتونم بگم که مموار خیلی ذهنیت درش بیشتره، ذهنی تره، و در خاطره نویسی بیشتر عینیه دیگه، فقط میخوام بگم اینجوری شد. حالا ممکنه یه هدفی ازش داشته باشم، مثلا میخوام این آدم رو از یه چیزی متنبه کنم، بهش میگم آره مثلا فلان روزم من این اتفاق برام افتاد. ولی توی مموار اون مسئله، اون دغدغه خیلی مهمه، اون چیزی که من از سر گذروندم یک تأثیری داشته، یا رو من رو یا رو اطرافیانم، میخوام اونو بگم. من یه آدمی بودم که مثلا از مادرم این رو همیشه در زندگی آموزش، یعنی همیشه مشاهده من این بوده که مامانم همیشه در طول زندگی کوتاه اومده با همه، مثلا پدر مادرش به زور گفتن، مثلا خواهر برادر زور گفتن کوتاه اومده، همسر کوتاه، حتی در مقابل فرزندان کوتاه اومده. بعد من احساس میکنم این کاملا اثرش اومده در من، کاملا اثرش در زندگی منه و این منو اذیت کرده، این خیلی از جاها زندگی منو کشونده به ورطه‌ای که دوست نداشتم برم اونوری. این برام دغدغه میشه، میام راجع به این اثره مینویسم. ضمن اینکه اون خاطره رو تعریف میکنم، یعنی میگم آقا این بوده، مثلا سابقه این بوده، حالا میپردازم به این که ببین این اثرها هست، من این جاها تو زندگیم آسیب دیدم از این قضیه. حالا معمولا اینم بگم، معمولا جنبه منفی داره، گاهی ممکنه جنبه مثبت هم داشته باشه ها، یعنی این نیست که فقط من یه آسیبی رو، مثلا من یک تجربه خیلی موفقی دارم، مثلا من یک روحیه‌ای مثلا به من منتقل شده، حالا توسط افرادی، تحت تربیت افرادی، یا مثلا از یک مسئله‌ای در زندگیم یه آموزشی دیدم، بعد مثلا این توی ذهنم مونده، همه جا با این فرمون پیش رفتم، به یه سری موفقیت‌ها رسیدم، خب میام راجع به اون میگم. یعنی اینطور نیست که الزاماً مسائل منفی و آسیب‌ها اینها باشه. این فرق باز ممار و گفتم دیگه فرقش که فکر میکنم با زندگی نامه دیگه روشن بود، تو همین مسئله بودگی در واقع فرقش رو میتونیم با دو سر طیف بگیم، ولی جستار حالا باشه، چون یه خورده فکر میکنم روایت اگر روشن بشه براتون، بعد دوباره برمیگردیم روی جستار. بفرمایید.
مثلا مترجمین کسایی هستن که تو ترجمهشون روایت خوب منتقل بکنن، چند نفر اون که اثبات خوب ترجمه کرده باشن،
بله
آموزش کتابشون رو
بخونید. آموز کتابی آموزشی در حوزه این، آها بخونید و بله درست. آره این مشکلی که واقعا داریم، یعنی اصلا متون ترجمه خیلی 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 ممکنه سخت اون احساسات و عواطف رو تونسته باشه متعرض کنه. یک اسم شاخصی که احتمالا خودتونم بشناسید و به ذهنم میاد آقای نجف دریابندریه. معمولا ترجمه های ایشون ترجمه های خالی از اشکالیه. حالا من تخصصی در علم ترجمه ندارم، ولی روانی متن رو آدم میتونه بفهمه و اینکه آیا مثلا احساسات منتقل شده یا نه. یکی هم آقای کتاب کوری، رمان کوری از آقای ساراماگو، ترجمه دو تا ترجمه داره، سه تا فکر کنم داره، حالا نگاه میکنم بهتون میگم. یکی از ترجمه ها خیلی ترجمه شاخصیه و ایشون یکی دو تا کار دیگه هم ترجمه کرده بود، الان نگاه میکنم اسمشو میگم خدمتتون. ولی اگر بخوام واقعا یک اسم رو بگم آقای دریابندریه، اما خب بازم اینطور نیست بگیم مثلا یک مترجم همه اثرهایی که ترجمه کرده رو ما بتونیم بگیم که اینجوریه، واقعا باید اثر به اثر بررسی بشه. خب پس حالا تا اینجا پیش رفتیم که گفتیم تجربه زیسته به علاوه تکنیک، به علاوه تکنیک های نویسندگی، آقای امرایی، اسدالله امرایی، بله خواهش میکنم. حالا دیگه وارد میشیم، یعنی شما اینجوری تصور کنید که ما الان میخوایم یک روایت بنویسیم، اون چیزایی که بهش نیاز داریم برای اینکه بتونیم روایتمون رو پرداخت خوبی کنیم چیه؟ ما الان موضوع رو داریم، یه چیزی پیدا کردیم که به نظرمون این ارزش روایت داره، این قصه داره، ما میخوایم بنویسیم. قدم‌هایی که پیش میریم، من سعی میکنم سه تا قدم اصلی رو امروز ان شاءالله پیش ببریم. اولینش اتفاق. یک کتابی هست نشر اطراف منتشر کرده، احتمالاً اگر به حوزه روایت علاقه دارید این رو دیدید، کتاب سواد روایت. اونجا نویسنده میگه که اتفاق بیان و نشان دادن، ببخشید، روایت بیان و نشان دادن حداقل یک اتفاقه. این چیه؟ این اهمیت اتفاق در بحث روایت، یعنی اونجایی که بهتون گفتم با خاطره یه تفاوتی داره، ما تو خاطره صرفا داریم تعریف میکنیم، شاید هم یه هدفی داشته باشیم، ولی توی روایت یک چیز باید حالت، یعنی جنبه روایی داشته باشه، یک قصه ای وجود داشته باشه که حالا ما بگیم که این ارزش دارد که من الان بیام اینو بنویسم. احتمالاً اگر مثلا تو حوزه نویسندگی فعالیت کرده باشید، یه پیشنهادی که یک در واقع تمرینی که اصلا زیاد داده میشه، روزانه نویسیه. ببینید روزانه نویسی های شما الزاماً روایت نیست، هر کسی مثلا روزانه نویسیاشو بیاد مثلا توی صفحه اینستاگرامش منتشر بکنه تحت عنوان روایت، واقعیتش اینه که اسمش روایت نیست، روی کپشن اینستاگرامه، نهایتا یک مثلا روزانه نویسی اون آدمه. چرا؟ چون حالا ممکنه توی روزانه نویسی های شما مسئله باشه که اون قابلیت اینو داشته باشه که تبدیل به روایتش بکنید، ولی صرف این که من امروز از خواب بلند شدم، این اومد خونم، این کارو کردم، اونو خوردم، اینو دیدم، اینو خوندم، واقعا صرف اینا یعنی حتی خاطره هم نمیشه بهش گفت، همون باید بگیم در حد روزانه نویسیه. اما چی میشه که همین روزانه نویسی های من تبدیل به روایت میشه؟ من از خونه رفتم بیرون، یه تصادفی رو هم دیدم، اینم تو رو مثلا روزانه نویسیم نوشتم. حالا میخوام بیام آقا این تصادف رو تبدیل به روایت بکنم. چجوری باید تبدیل به روایت بکنم؟ یکی از کارهای مهم اینه که یه اتفاق دیگه، یک اتفاق باید. حالا الان تصادف شو خودش خیلی اتفاقه، مثال ملموسی نیست، ولی ممکنه شما از یک خرید رفتن معمولیتون هم بتونید روایت در بیارید، در صورتی که یک اتفاق، یک اتفاقی که اون فردی که این اتفاق براش رخ داده، چه خودتون هستید، چه تجربه زیسته خودتون و چه دیگری، رو به دو مرحله تقسیم کنه، قبل از اتفاق و بعد از اتفاق. حالا این که میگیم به دو مرحله، منظور اصلا یه چیز مثلا خیلی گل درشت و اینا نیست، منظور نیست که مثلا طرف سنی بوده است حالا شیعه شده است، یا مثلا چه میدونم محجبه بوده است الان بی حجاب شده است، نه انقدر بزرگ، حتی خیلی خیلی چیزای جزئی. من مثلا تا امروز یک قضاوتی داشتم در خصوص مثلا یک شغلی و یک اتفاقی رخ میده که اون اتفاق من رو به من قبل از اتفاق و بعد از اتفاق تقسیم میکنه. من حالا نظر دیگه ای دارم، من حالا احساس دیگه ای دارم، برداشت دیگه ای دارم از این واقعه، از اون چیزی که رخ داده. میخوام بگم که یه مرز باریکه که باید به این دقت کنیم که هم این شکلی باید بگیم که قرار نیست خیلی وقتی میگیم اتفاق یعنی یه چیز خیلی ویژه‌ای باشه، و از اون طرف هم روزمرگویی و روزانه نویسی نمیخوایم بکنیم که دیگه هیچی. اون شکلی که بهش میپردازیم، اون شکل پرداختی که میکنیم خیلی اهمیت داره. توی حالا این در داستان نویسی هست و دوستانی که کار داستان میکنن میدونن، و تو روایت هم دقیقا همونه. دوباره یه چیز داخل پرانتزی بگم، توی روایت شما تقریبا همون کارهایی که در داستان نویسی میکنید رو باید انجام بدید، و تنها تفاوت اینه که در روایت همه چیز اندازه کوچکتری پیدا میکنه، مثلا شخصیت های مثلا تعدادشون محدودتر میشه، اتفاقا ممکن اتفاقا محدودتر بشه، بعد میزان پرداخت هم یه چند لایه مثلا انگار که پاکن روش کشیده شده. توی داستان شما خیلی پررنگ باید بپردازید به شخصیت پردازی، به فضا سازی، به توصیف محیط، حالا یا اتفاق، ولی توی روایت یه خورده ای کم رنگ تره، یه خورده رنگا یواش تره، یه خورده ای این پرداخت ها ملایم تر اتفاق میفته. و قبل از همه اینا، این یادتون باشه، یه شاخصه خیلی اصلی گفتیم چی بود؟ چون داستان توی زیر مجموعه داستان یعنی رمان، داستان کوتاه، هر چی زیر مجموعه داستان قرار میگرفت، و روایت زیر مجموعه ناداستان. یه چیزی همون اول کار گفتیم چی بود؟ بله، این خیال پایه است که داستانه، اون واقعیت پایه است. فرق مهم داستان با روایت خیال و واقعیتیه که باید توجه بهش داشته باشیم. و بعد پرداخت، که داستان پرداخت ملایم تری داره معمولا، ولی وقتی میگیم پرداخت کمتر، پرداخت ملایمتر، اصلا به این معنی نیست که یعنی دیگه حالا رهاش کنیم و همون بذاریمش در حد خاطره. یه دونه محور رو تصور بکنید، میشه این شکلی گفت، یه محوره، اینجا مثلا سرش خاطره است، تهش داستانه، این وسط روایته. خب حالا در زیر مجموعه داستان و ناداستان اینا با هم متفاوتن. داستان اصلا زیر مجموعه داستانه، شما رمان رو تصور کنید یه داستان کوتاه، این یک داستان، برعکس گفتم، اینجا خاطره بود، این خاطره هست که خامه، یه چیزی که براتون رخ داده. حالا ممکنه این خاطره یک چیزی درش باشه که ارزش این که تبدیل به روایتش کنید داشته باشه یا نه، حالا ما میگیم که داره، مثلا یک خاطره ای که چیزی درش هست که ارزش روایت کردن داره، قصه داره. این یک سیر تکاملی رو باید طی بکنه تا تبدیل بشه به روایت. این سیر تکاملی چیه؟ اون تکنیک هایی که ما بهش اضافه میکنیم، اون تکنیک های نویسندگی که بهش اضافه کردیم، اینجا میشه روایت. اینا واقعیه، واقعیت پایه است. حالا ممکنه من بر اساس یک اتفاق مستندی که برام رخ داده یک روایت بخوام برم یه داستان بنویسم، توی داستان دخل و تصرف دارم، چیزی اضافه میکنم بر مبنای مثلا حالا الان مثال توی ذهنم نمیاد، مثال عینی براتون بزنم، ولی به یه مثال چیزی یادم اومد. مثلا آقای محسن تنابنده سر پایتخت، من یادمه که اینو میگفت، میگفت مثلا شخصیت نقی یه شخصیت خلق و سایه نبود، خب نویسنده خودش بود که مثلا من اینو خلق کرده باشم. مثلا حالا یادم نیست، گفت من پسر خالم کی؟ این پسر خالمه اصلا که من اومدم اینو نوشتم. خب قاعدتا این که توی در واقع هیته مثلا مستند نگاری نمی گنجه دیگه، چون حتما بهش چیز اضافه کرده. اصلا تو بحث شخصی فردازی بریم جلو، داریم یه چیزی از این میگیریم، یه چیزی از دختر خالمون میگیریم، یه چیزی از مثلا خانم همسایه میگیریم و یه ملغمه ای میشه که به هر حال میشه شخصیتی که من خلقش کردم. پس این حالا محوره صرفا برای این گفتم که تقریب به ذهن باشه یه خوره تفاوت روایت با این طرف محور و اون طرف محور روشن باشه. بحث اتفاق میخواستیم بگیم، اصطلاح در واقع تخصصیش توی کار داستان این چیزی که گفتم، من قبل از این اتفاق و من بعد از این اتفاق، تعادل اولیه و تعادل ثانویه است. یعنی فرد داره روی یک فرمونی میره، داره یک روالی رو طی میکنه توی زندگیش، توی کارش، توی هر چیزی. یک اتفاق این وسط رخ میده که اینی که داره روی این محور حرکت میکنه، این اتفاق مثلا یه ارتعاش ایجاد میکنه، بعد نهایتاً اون محور رو اینجا تصور کنید، این اتفاقا رخ داده، این آدم دیگه ادامه، یعنی بعد از اون ماجرا در ادامه دوباره هم تراز و هم سطح این حرکت نمی کنه، یا پایین تره یا بالاتره، یا خیلی بالاتره یا خیلی پایین تره. این تعادلی که این در واقع تغییری که پیش میاد بعد از اتفاق رو بهش میگیم تعادل ثانویه. ببینید ما اتفاقی که در زندگی برامون رخ میده که همیشه دیگه تو اون ارتعاش نیستیم، که کاری با اثرهاش ندارم، اثرهاش ممکنه در زندگی من بمونه. شما تصور بکنید کسی که زلزله رو تجربه میکنه، خب زندگیش به قبل از زلزله و بعد از زلزله حتما تقسیم میشه. این تعادل اولیه زندگی به وسیله یک اتفاقی، یک خط خطی به هم خورد، حالا اتفاق مثبت یا منفیه، و بعد دوباره دوباره آدمه به سکون میرسه دیگه، حالا رو اون فرمون پیش میره. وقتی رو اون فرمون پیش میره، این تعادل ثانوی است که براش اتفاق افتاده. مهمترین چیزی که هم توی روایت هم توی داستان باید وجود داشته باشه و اصلا داستان رو داستان میکنه، روایت رو روایت میکنه، ارزش روایی و ارزش این که من بشینم به عنوان مخاطب دوست داشته باشم که بشنوم این رو یا بخونم این رو، همین مسئله اتفاقه. یعنی تا اتفاق نباشه اصلا عملا انگار که هیچ چیزی نیست. شما شخصیت پردازی خیلی عالی داشته باشید، مثلا نگونشان بده یه عالی داشته باشید، تمام تکنیک ها رو رعایت بکنید، حالا جلسه بعدی میرسیم به تکنیک ها، ولی وقتی خوب مثلا چی؟ مثلا یه اتفاق این وسط نبوده که این آدم یک تحولی درش رخ بده. حالا تحول چون خیلی کلیشه شده اشتباه گرفته میشه، یعنی ما تحول رو همیشه این مثال هایی که الان زدم، تحول رو این شکلی مثلا دریافت میکنیم که یک مسئله خیلی خیلی بزرگ. فیلم به همین سادگی رو دیدین؟ چرا اسم کارگردانش شدن رفت؟ میرکریمی، آقای میرکریمی. ببینید به همین سادگی یه فیلم خیلی مثلا این مدلیه که آدم احساس میکنه اینجوریه، مثلا روی خط میره، ولی نهایتاً چیه ماجرا؟ این خانمی که طاهره بود اسمش، اسم مثلا هنگام قاضیانی در فیلم شخصیت طاهره رو بازی میکرد، این طاهره اول فیلم با طاهره آخر فیلم تفاوت داشت. حالا این تفاوت نه این بود که مثلا چه میدونم این ازدواج کرده باشه، نه مثلا تصادف کرد، نه یکی کسیش فوت کرد، نه جدا شد، ولی این آدم در درون خودش دچار یک تحولی شد، یک تعادل اولیه‌ای داشت، اتفاقاتی رخ داد، رسید. حالا اون اتفاق چی بود اینجا؟ نمونه خوبی بود برای اینکه بگم اصلا لازم نیست خیلی همه چیز گل درشت باشه. اتفاق اینجا اصلا یه اتفاق خاصی افتاد. اتفاق چی بود؟ مثلا بی‌توجهی که از سمت همسرش دریافت می‌کرد. مثلا اون مثلا توی عوالم خودش بود. و این آدم احساس کرد که اصلا دیده نمیشه، یعنی نه تنها توسط همسر دیده نمیشه، توسط فرزندانش هم دیده نمیشه. بعد این آدم یه آدم دیگه است، این آدم آدم اول فیلم نیست که مثلا داشت چه میدونم بادمجون سرخ میکرد. این مثال رو برای این زدم که بگم اصلا قرار نیست اتفاقی چیز خیلی مثلا حاد و پیچیده باشه و یا تحول، ولی الزاماً باید وجود داشته باشه و یه زمانی هم هست این تحول در ذهن من هست، ولی به عنوان نویسنده نمیتونم این رو منتقل بکنم. خب اینجا کار من ایراد داره دیگه، من مخاطب باید اینو دریافت کنه، مخاطبی که اهل مثلا خوندن، مخاطبی که حالا یه موقعی مثلا یه مخاطبی خیلی پرت و پلاه ممکنه، یعنی میخوام بگم که خیلی معیار و سنجم این وسط مهمه که از کی بخواید که بازخورد بده به کارتون، ولی این لازمه که در متن دیده بشه، این تحول دیده بشه. پس این اتفاق رو خیلی باید جدی بگیریم. حالا بریم جلوتر چند تا نمونه با هم بررسی میکنیم و فکر میکنم روشن‌تر بشه. الان توی اتفاق سوالی دارید؟ خب خدا رو شکر. بحث خیلی مهم بعدی بحث شخصیت و شخصیت پردازی. اجازه میدین تا 4:30 پیش بریم؟ یک رو بعد من این رو خدمتون بگم بعد. اگر خسته نیستین شما. در خصوص یه چند نمونه دیگه از اتفاق الان اینجا نوشتم بهتون بگم. فیلم سرخپوست رو که آقای نوید محمدزاده بازی میکنه و خانم ایزدیار، خب اونجا هم اینجا تعادل اولیه اتفاق، تعادل ثانویه چیه؟ هر کسی که مایله اینو بگه. داستان رو تعریف نکنید، نمیخوام قصه تعریف کنیم، اون چیزی که به نظرتون اون اتفاق بوده. نه قبل تر از این اصلا اتفاق چی بود؟ تو ببینید ماجرا اینجوری بود که زندان قرار بود تخلیه بشه، به جای دیگه منتقل بشه، توی شمارش یک نفر از آمار زندانی ها کم بود. اتفاقی که اینجا رخ داد چی بود؟ گم شدن یه زندانی. گم شدن این زندانیه، حالا یادم نمیاد اسم مثلا خود شخصیت در فیلم چی بود، نوید محمدزاده رو به قبل و بعد تغییر داد دیگه، فارغ از اون نتیجه که آخر کار گرفت که مثلا حالا به قول شما روی کردش به مسئله اعدام تغییر بکنه. این آدم افتاد به تکاپو، این آدم داشت روی فرمونی پیش میرفت، حالا یک عالمه پیوستم داشت، مثلا قرار بود ترفیع بگیره، قرار بود مثلا حالا هرچی، یه آدم تنها بود، این وسط‌ها یه دلبستگی مثلا به اون خانم پیدا کرد، اینا همه پیوسته، اصلا مسئله اصلی نیست، خط سیر اصلی نیست، جزء پیرنگ نیست. حالا ما پیرنگو الان کار نداریم، ولی اتفاق دقیقا این بود که یک زندانی نیست که باید می بود، و حالا این آدما اصلا روند فیلم این شکلی پیش رفت که اینا دارن دنبال این آدم می‌گردن. یا توی حالا رمان کوری رو نمیدونم خوندید یا نه، توی رمان کوری خب اتفاق خیلی مثلا فاجعه بزرگتریه، اتفاق اینه که یهو همه مثلا آدمای شهر شروع میکنن مثلا یکی یکی کور شدن. حالا دوستانی که نخوندن نمیخوام لو بدم داستان رو، ولی اتفاق اینه و بزرگه و آدمای این شهر واقعا به قبل و بعدش تقسیم میشن، یعنی اصلا نمیتونیم بگه این آدم همون آدمان، فارغ از اینکه اصلا خودشون درگیر این مسئله کوری شدن یا نشدن. قصه های مجید رو در نظر بگیرید، اصلا آثار آقای مرادی کرمانی، حالا مثلا اون بخشش که زندگی نامه نیست لزومن، خب حالا چون قصه های مجید فیلم هم یعنی به صورت سریال هم پخش شده عینی تر میاد توی ذهنتون. مثلا اون قسمتی که دنبال میگو بود، میخواست میگو بگیره، اتفاق چی بود؟ مجید احساس مثلا ضعف درسی داشت، اساس خنگی داشت راحت تر بگم، و یه اطلاعاتی بهش رسید که احساس کرد که این میگو رو بخوره فسفر اونو جبران میکنه، و اینجا افتاد به تکاپو، یه سری کار رو انجام دادن. پس یک تعادل اولیه‌ای داشت، اطلاعاتی در مورد میگو کسب کرد، تو ذهنش تجزیه تحلیل کرد، افتاد رو تعادل ثانویه که حالا ادامه ماجراست. حالا اینم بگم اینجا که بهتون گفتم یه ارتعاشه، اتفاق که رخ میده بعضی از کنش هایی که شخصیت داره هم جزء اتفاقه، یعنی اینجوری نیست که مثلا الان همین قصه های مجید رو گفتم این تو ذهنم اومد. ببین تلاشی که این آدم حالا میکنه و اینا، اینو الزاماً نمیاریم جزء تعادل ثانویه در نظر بگیریم، اینا همه جزء اون اتفاق است. از اونجایی که دیگه این میفهمه که نه بابا، مثلا حالا الان کی بود معلمش بود، کی بود میگو آورد براش، مثلا میگو رو هم خورد و این همونه دیگه، از اینجا به بعد دوباره رو میخواد. ولی مسئله اینه که اونجا با اینجا تفاوت داره دیگه، خیلی اینو هی تکرار کردم ولی گفتم با این توضیحات بهتره. کیمیا که خیلی گل درشت بود همه چیزش، حالا الان دقیق یادم نمیاد باز مصداقی بگین، ولی خیلی حالت مثلا مبالغه آمیز و اینایی داشت، ولی به هر حال اصلا توی فیلم نامه و بله 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 هر میگم اتفاق کوچیک یا بزرگی که بالاخره خط سیر رو تغییر بده، حالا یا طرف رفته بالاتر یا اومده پایین‌تر. شخصیت تقریبا مفصل تره، یه مقدمه میگم حالا بعد از استراحت موقعشو بگم. مقدمه مهمش اینه که باید به این بپردازیم که ما دو تا کلمه داریم توی شخصیت پردازی که خیلی مهمن، شخصیت و تیپ. تفاوت عمده تیپ و شخصیت همون چیزیه که داستان شما رو، روایت شما رو از یک چیز کلیشه‌ای تبدیل میکنه به یک متنی که خیلی بالاه، خیلی قویه. مختصراً چیزی میگم، حالا تو این زمانی که خواستید استراحت کنیدم توی ذهنتون باشه، یه خورده تهنشین بشه. اگر که بخوایم این دوتا رو رابطه‌شو با هم دیگه بگیم، باید این مدلی بگیم که تیپ یک پایه‌ایه که شما روی اون شخصیت رو سوار می‌کنید و می‌سازید. یعنی تیپ لازمه شخصیت سازیه ولی همش نیست. این که شما یک اثری رو می‌بینید احساس می‌کنید چقدر این مادر مثلا توی شخصیت توی این اثر کلیشه بود، چقدر مثلا این شوهر تو این کتاب کلیشه بود، چیه مثلا هر جا مثلا میخوان توصیف بکنن مثلا یک شوهر بی‌موالات رو که میخوان توصیف کنن، شما یه سری فاکتورها میاد تو ذهنتون. یک خانوم شلخته رو که میخوان توصیف کنن، یه سری فاکتورها میاد تو ذهنتون. اون فاکتورها که تو ذهن شما میاد تیپه. این چیزی که باعث میشه شما نسبت به یک اثر احساس این رو داشته باشید که این اثر اثر کلیشه‌ایه، این شخصیتی که ساخت شخصیت کلیشه‌ایه. یه بخش خیلی خیلی مهمش همینه که اینها تبدیل به شخصیت نیستن، همون در حد تیپ موندن، یعنی نرفتن دیگه به شخصیت نرسیدن. یه تیپی طرف برای شما ترسیم میکنه، شما بر مبنای اون پیش می داستانش هم همونجوری پیش میبره و تموم. حالا تو روایت ها بله بله حتما، به خاطر همین حالا گفتم، یعنی واقعا آدم دلش میسوزه. من یک حالا نمیارم اسم انتشاراتو، یکی از شهرستان ها یک کاری رو به من سپردن، گفتن که آهان به من کار ویراستاری انجام دادم اون موقع، برای ویراستاری گفتن کتاب شهید مدافع حرم دهه هفتادی ورزشکار اصلا زندگی خیلی جالب، گفتن که اینو ویراستاری کن، کتابش نوشته شد. کاری ندارم که چی بود، یعنی اصلا وقتی که من خوندم کتاب رو واقعا بی اختیار همجوری گریه میکردم و همسرم فکر تاثیر کتاب و شهیده، و من بعد از این مدتی تونستم بهش توضیح بدم که اصلا حیف، اصلا واقعا حیف، ساعت حیف که مثلا به این آدم بگن نویسنده، و اصلا خیلی قضیه ناجور بود، خیلی انقدر کلیشه‌ای، انقدر وحشتناک اینطوری میتونم بگم نوشته شده بود، و اینجوری که حتی خب متاسفانه اصلا سرقت ادبی وسط کتاب شهید بود. یعنی مثلا یه جایی خاطره یه کسی تعریف کرده بود از شهید، در خصوص اینکه مثلا حالا یه اشاره به بهشت کرده شهید، بعد یک پاراگراف بزرگ درباره بهشت مثلا نوشته شده بود، بعد من احساس کردم خیلی متن یه جوریه مثلا به ما بقیه نمیخوره. واقعا همین جوری یه جستجویی کردم، دیدم که این مثلا یه تیکه از یه متنیه که تو سایت تبیان درباره مثلا ویژگی‌های بهشت، یعنی اینطوری کتاب ساخته شده بود اینجوری. حالا کاری ندارم چی شد که اینو گفتم. بله، بعد وقتی که من مطرح کردم و خب خیلی ابراز واقعا تأسف کردم که اینطور بودم، من این کار انجام نمیدم، اصلا این کتاب نیست که شما به من میگید که چیز کن ویراستاری کن و اینها. بعد خدا گفت که خب شما خودت بیا بنویسی. کار دیگه براشون نوشته بودم، زندگی نامه شهید دفاع مقدس بود، گفتش که اینم بیا شما خودت بنویس. و حالا کش و قوس‌های فراوان، من گفتم مصاحبه ها انجام شده بود. خب یه کار غیر حرفه‌ایه که شما یه کس دیگه مصاحبه انجام داده باشه بعد مثلا تو بیا بر مبنای اون بنویسی. گفتم حالا مصاحبه ها رو بدید من بخونم ببینم چیه چی نیست، مثلا در چه حدی کامل نیست. بعد مصاحبه ها رو که میخوندم واقعا اصلا خیلی از کتاب هایی که حالا این روزا به دلایلی خیلی مطرح میشه، هرچند که به هر حال شهیده و ارزشی که اون شهید داره و اثری که اون شهید داره به همه ما و به قلب همه ما واقفه، یعنی روشنه برامون، اما خب احساس میکنه خب خیلی چیز خاصی نبود، خیلی این اتفاقاتی نبود که اینقدر مثلا این کتاب بابت مسائل دیگه است که پررنگ شده. مثلا نویسنده خیلی چیز داشته، مثلا انتشارات خیلی مهمی مثلا پشتش بوده، تبلیغات خیلی گسترده‌ای داشته، ولی واقعا حیف اومد. حالا من اون کارو ننوشتم اصلا، یعنی به خاطر اینکه خودم نوشتم الان نمیخوام تبلیغی بکنم، کارو من ننوشتم، ولی انقدر جای جای زندگی این شهید نقطه داشت، انقدر اتفاق، انقدر تعادل اولیه اتفاق، تعادل ثانویه پر بود توش، واقعا حیف بود. و خب این کاملا یک شخصی، یعنی قشنگ شخصیت بود و متاسفانه از تیپ هم پایین تر، اصلا تیپ نبود اون چیزی هم که در موردش نوشته بودن. خب حالا وارد نشم دیگه چون گذشت، در همین حد پس الان این رو داشته باشیم که تیپ با شخصیت متفاوته. تیپ پایه است که شخصیت رو روش سوار میکنیم. مفصل تر انشالله شخصیت رو بعد از بفهم.
اینطور پرسیدم که این شخصیت ها یعنی آدم ثابت نمیشن و در فیلم سرخپوست اون تکاپو میشه تحول یا تغییر نگاهش به اعلام زندانی؟
سوال اول یه بار دیگه بفرمایید یه چیزی.
من باید اون واقعی که اتفاق
میفته. آها، ببینین اصلا توی زندگی الزامن اینجوریه، مگه کسی رو داریم که توی اتفاق بمونه؟ مثلا حتی اون کسی که میفته به ورطه افسردگی یا نه بدتر از اون دوچار اختلال روانی میشه، بالاخره از این اتفاق در اومده و اینا نتیجه اون اتفاق دیگه، یعنی اصلا عملا میفته. مسئله اینه که ما این رو نشون بدیم، بگیم چی شد. مثلا یه جایی هست من یک روایتی مینویسم، به اتفاق که میرسم تموم میکنم، میگم مود دیگه، مثلا یهوی مخاطب رو مواجه کنم با یه چیزی که احساس کنه وای مثلا من چقدر حرفه‌ای نوشتم. خب این شکل درست نیست دیگه.
خصوصاً اینطور پرسیدن که این تکاپو میشه تحول یا تغییر نگاهش به اعدام؟
نه، تغییر نگاه به اعدام نمیشه. تغییر نگاه به اعدام نتیجه ایه که نهایتاً حاصل میشه. ولی اون تکاپوهایی که داره انجام میده میشه در دایره اتفاق بگنجه. منتها سیری که نوید محمدزاده داره طی میکنه، یعنی تو همین دورانی که داره دیگه میگرده از تب اولیه ماجرا افتاده، یه چند روز طول میکشه دیگه، چند روز چند سال، ولی فکر میکنم چند روز طول میکشه. از اونجا که دیگه میره روی روال اینکه پذیرفته که آقا این اینو باید پیدا کنه، این یه آدمیه که آمار اشتباه نشده، این حتما باید الان توی این زندان پیدا بشه و یک جای پنهان شده، از اینجا به بعد روی همون تحول ثانویش داره حرکت میکنه. حالا نتیجه ای هم که براش پیش میاد ادامه تحول ثانوی است دیگه. تو همین
یه سوال دیگه هم هست، من نمیدونم چقدر وقت داره چون خودم احساس کردم یکم دیرفته مونم که تقسیم بندی کردم روایت، خاطره و داستان رو، بعد گفتن خاطره وسط و محور داستان و روایت هست یا نه. حالا
نه دیگه، این محوری بود که آره آها، من محوری که من ترسیم کردم گفتم این شکلی تفاوت روایت با خاطره و داستان مشخص میشه. اینجا خاطره است، اینجا روایت، اینجا داستانه. یعنی مبدأش خاطره است، از یک چیز خام شروع میشه، پرداخت میشه، میشه روایت. اگر چیزی غیر از واقعیت بهش اضافه بشه، تخیل اضافه بشه، میشه داستان. و پرداخت بیشترم داره دیگه داستان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرم.